أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در وجوه جمع بین روایات تحلیل و اخبار عدم تحلیل بود. تا اینجا 7 وجه در جمع بین این اخبار بیان کردیم. بله؟
هفتم.
علیکم السلام. وجه 8 این است که اخبار تحلیل را اختصاص دهیم به اونجایی که مالی نصیب انسان می شود و اون را در معونه خودش و عیالش صرف می کنه. بعد چنانچه از اون مال به دست آمده و صرف شده در معونه اضافه آمد، اونگاه علیکم السلام لازم است خمسش ادا بشه. بر این اساس اخبار تحلیل جزء ادله استثناء معونه قرار می گیرن. پس اباحه و حلیت متعلق است به اون مالی که صرف معونه می شود قبل از رأس سنه. مثلا کسی از معامله ای سودی به دست آورده 1000 تومان، این 1000 تومان برای او حلال است، میتونه در زندگی مصرف کنه. منتها اگر مصرف کرد و چیزی اضافه آمد، اون وقت خمسش باید پرداخت بشه. لذا اخبار عدم تحلیل حمل می شود علیکم السلام بر مازاد بر معونه سنه. پس به این صورت بین اخبار تحلیل و عدم تحلیل جمع میشه که اخبار تحلیل ناظر به اون مقداری است که صرف معونه میشه و اخبار عدم تحلیل حمل میشه بر مازاد بر معونه که خمس اون لازم است علیکم السلام پرداخت شود. این وجه هم همانطوری که در بررسی وجوه 7 گانه گذشته گفتیم قابل قبول نیست. مهمترین مشکل این وجه این است که ظاهر اخبار تحلیل سازگار با این وجه نیست. در کثیری از اخبار تحلیل عمومیت و اطلاق استفاده میشه، یعنی عمومیت و اطلاق نسبت به همه موارد خمس، یعنی چه اونها که از راه کسب و تجارت و معامله به دست میاد و اصطلاحاً ارباح مکاسب نام گرفته و چه از راه قوس و از معدن و امثال اون. پس اخبار تحلیل به طور کلی همه خمس را نسبت به همه موارد تحلیل کرده، حق اهل بیت تحلیل شده، فیع تحلیل شده، منحصر به خمس هم فقط نیست. پس ببینید در واقع ما در پاسخ به این وجه عرض میکنیم، اولا در مورد تحلیل خمس وجهی برای اختصاص به خصوص ارباح مکاسب نیست، در حالی که ظاهر این وجه این است که مختص به ارباح مکاسبه. ثانیاً در روایات هیچ شاهدی مبنی بر اینکه مؤونه خودش و عیالش فقط حلال شده باشه وجود نداره و از روایات دیگر هم شاهدی برای این جمع نیست. و ثالثاً این تحلیل فقط نسبت به خمس نیست، بلکه در رابطه با فیع هم ذکر شده. اگر ما بخوایم این رو مختص به خمس بکنیم، پس روایاتی که دال بر تحلیل فیع است چگونه باید توجیه بشن؟ لذا با عنایت به این سه اشکال به نظر میرسه وجه هشتم هم قابل قبول نیست. وجه بله
یه اشکال دیگه هم میشه گرفت، یعنی حالا
بفرمایید
اون که اینجا گفتم قبل از سنه مثلا تحلیل شده، اصلا قبل از سنه میشه گفت واجب نیست؟
چرا؟ نه ببینید
واجبه که حالت پرداخت شده.
نه حالا ببینید شما آره همین نه 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 ببینید عرض کردم طبق این بیان اخبار تحلیل جزء ادله استثناء معونه میشه، یعنی خودش میشه از ادله استثناء معونه. در فرمودید ما عموماتی که خمس را برای ما واجب کرده مطلقه، یعنی توش نداره که مؤونه استثناء هست یا نیست. در آیه قرآن وَعْلَمُوا أَنَّمَا قَنِمْتُمْ مِنْ شَيْئِنْ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهْ باید بری، مثل غنایم جنگی. تو روایات باز اساساً هیچ بحثی از مؤونه نیست، خمس واجبه، منتها ادله خاصه ای داریم که به استناد اون ادله مؤونه استثناء شده. پس اصل طبق عمومات و اطلاقات اینه که خمس باید فوراً داده بشه، مؤونه استثناء نشده. خب این معنا برای اخبار تحلیل در واقع یعنی این که این خودش داره مؤونه را استثناء میکنه، یعنی لازمه یه پذیرش این وجه این است که اخبار تحلیل به عنوان یکی از ادله استثناء معونه باشه، که خب هیچ به اصطلاح شاهد و قرینه‌ای بر این نیست. تو اخبار تحلیل ما چنین چیزی نداریم که بخوام این رو به عنوان ادله استثناء معونه قرار بدیم. وجه نهم این است که ما تحلیل را مختص به مالی بدانیم که به شیعه منتقل شده، یعنی مالی است که توسط کسی که به خمس اعتقاد نداره، مثل عامه، مثل کفار و اهل کتاب، مثلا یک شیعه معامله‌ای کرده با یکی از عامه، معامله‌ای کرده با شخصی که یهودی یا نصرانی است، خب اونها اعتقادی به خمس ندارن، لذا خمس ندادن. این پولی که در تجارت و معامله نصیب شیعه می شود که از کسی گرفته که اعتقادی به خمس نداشته، در واقع این پول که قبلن خمسش داده نشده توسط ائمه تحلیل شده، پاک شده، یعنی که انه یه پولیست که مخمسه، دیگه لازم نیست شیعیان خمس این پولی که با معامله از طریق معامله با یک غیر شیعه به دست آوردن پرداخت کنن. همچنین ممکنه کسی اعتقاد به خمس داشته باشه، شیعه است، ولی از فساق به این معنا که به این حکم خدا عمل نکرده. خب این پول هم که از شخص معتقد به خمس ولی غیر عامل به خمس به دست یک شیعه معتقد پایبند به احکام شرعی میرسه، اینم برای او خمسش حلال شده. اما زمانی که این پول در دست خودش قرار گرفت و شرایط ادای خمس در اون فراهم شد، باید خمسش را بدهد. پس روایات تحلیل ناظر به خمس اون اموالی که از دیگران به شخص شیعه رسیده و تا به حال خمسش داده نشده، یا از این باب که اساساً به خمس اعتقاد نداشتن، یا اگر هم به خمس اعتقاد داشتند به اون عمل نکردند. این پولی که یک یهودی به شما میده و جنسی رو از شما میخره، خب این تا حالا خمسشو نداده. حالا سوال اینه، آیا اگر شیعه با یه یهودی معامله کرد، پولی که از اون میگیره همون اول باید خمسشو بده؟ طبق روایات تحلیل این پول متعلق خمس هست، اما از ناحیه ائمه چی شده؟ حلال شده. یا حتی یک شیعهی که تا به حال اهل خمس دادن نبوده. پس اخبار تحلیل ناظر به این امواله، خمس اموالی که از اشخاص غیر معتقد یا معتقد و غیر عامل به خمس نصیب او می شود. و اخبار عدم تحلیل ناظر است به اموالی که در دست خود اون شیعه به گونه ای شرایط وجوب خمس در اون فراهم می شود. این نظر مشهور متأخرین این نظر رو دارن، که حالا من وجه دهم رو هم عرض می کنم که نزدیک به اینه، بعد اون وقت هر دو وجه را و مستندش را مورد بررسی قرار میدیم. ببخشید، این رو مرحوم آقای خویی معتقده. من گفتم این نظر مرحوم آقای خویی است. تعبیر ایشون اینه: بل اقوا فی مقام الجمع حمل و نصوص تحلیل علا من تقل الى الشیعه ممن لا یعتقد الخمس او لا یخمس و این اعتقده کما ستعرف و اما ما وجب على المکلف نفسهی فلا موجب لسقوطهی ولم يتعلق به التحليل فتكون نصوص التحليل ناظره الى الاول و نصوص العدم الى الثاني. مستند جلد 25 صفحه 351. وجه دهم وجهی است که مشهور اختیار کردن. در واقع نظر مرحوم آقای خویی توسعه داده شده همین نظر مشهور. مشهور معتقدن تحلیل مختص به مالی است که از غیر شیعه به شیعه منتقل میشه، یعنی فقط اموالی که از ناحیه غیر معتقدین به خمس مثل عامه، مثل اهل کتاب و مثل کفار و مشرکین به دست شیعه میرسد، این دیگه نیازی به دادن خمس نداره. پس تحلیل نسبت به اون مالی است که از غیر شیعه به شیعه منتقل میشه. اما در مورد شیعه فاسق، یعنی کسی که مالش متعلق خمس بوده و معتقد به خمس هم هست اما خمسش را ادا نکرده، تحلیل نسبت به این واقع نشده. ملاحظه فرمودید فرق بین وجه دهم و وجه نهم در سعه و زیغه، به اصطلاح مورد اخبار تحلیل، و الا در واقع هر دو در این جهت مشترکن که اخبار تحلیل قدر متیقن هر دو وجه اینه که اخبار تحلیل ناظر به منتقل الى شیعه ممن لا یعتقد الخمس، این قدر متیقن اخبار تحلیل. منتها مرحوم آقای خویی شیعه فاسق را هم اضافه کرده، کسانی که اعتقاد به خمس دارن ولی خمس نمیدن، اگر یک شیعه با اینا معامله کرد چی؟ پولی که نصیب او شد، مالی که نصیب او شد، اینجا دیگه خمس نداره. اما طبق نظر مشهور این مورد از شمول اخبار تحلیل خارج. در مورد اخبار عدم تحلیل هم یه قدر متیقنی وجود داره. قدر متیقن اخبار تحلیل کجاست؟ اونجایی که در اثر عمل خود مکلف مالی به دست بیاد که شرایط پرداخت خمس درش باشه، اونجا باید خمس را بده، دیگه اونجا خمس حلال نیست. خب اون شاکله جمع در وجه نهم و دهم یکی، اما در محدودش اختلاف بین مشهور و مرحوم آقای خویی. عمده این است که خب ببینیم مستند به اصطلاح مرحوم آقای خویی برای این توسعه چیه، و نهایتا ما بالاخره باید شواهد جمع نظر مشهور را بیان کنیم که خلاصه مشهور چرا این جمع رو ذکر کردن، وجه یا به عبارت دیگه شاهد این جمع چیه، که خب این بحث مهمیست و مهمترین نقطه بحث ما هم اینجاست که بالاخره باید حق در مسئله رو بیان کنیم. اما مرحوم آقای خویی برای وجه تاسع، وجه نهم که مختار خود ایشونه در مقابل مشهور، شواهدی رو ذکر کرده و ادعا میکنه این روایات در واقع اثبات میکنن این جمع را. دو تا روایت ایشون ذکر کرده، یکی روایت یونس ابن یعقوب و دیگری روایت سالم ابن مکرم. روایت یونس ابن یعقوب را ما قبلا ذکر کردیم. مرحوم آقای خویی معتقد این روایت معتبر است، چون میگه در دو طریق در این روایت وجود داره، یکی طریق شیخ طوسی است که در طریق شیخ طوسی محمد ابن سنان وجود داره و ایشون قائل به ضعف محمد ابن سنان، ولی در طریق شیخ صدوق محمد ابن سنان نیست، اما یه شخصی است که به نظر آقای خویی او مشکلی نداره و حکم به وثاقت او کرده، که حکم ابن مسکینه. علی ای حال سند روایت به نظر ایشون معتبره. روایت این بود، خاطرتون حتما هست که خوندیم، راوی میگوید کنتو عند ابی عبدالله علیه السلام فدخل علیه رجل من القماتین فقال جعلت فداک تقع فی ایدینا الاموال والارباح و تجارات نعلم ان حقک فیها ثابت و انا انزالک یا انا انزالک مقصرون. فقال ابو عبد الله علیه السلام، ما انصفناکم ان کلفناکم ذلک الیوم، تهذیب جلد 4 صفحه 138 حدیث 389، استبصار جلد 2 صفحه 59 حدیث 194، و من لا یحضره الفقیه جلد 2 صفحه 23 حدیث 87، و وسائل الشیعه جلد 9 صفحه 545 باب 4 از ابواب الانفال حدیث 6. خب ببینید، یادتون هست این روایت دیگه، قمات کی بود؟
بچه
گنده
که این ضعیف بود
دست پای گوسفند رو ببنده. بله احسن، شخصی از قماتین، احسنتون به جا بود خیلی. شخصی از قماتین نزد امام صادق علیه السلام آمد، چون این در رو اگه بانه میکردی داشت یواش یواش داشتن خواب، یواش یواش داشت بر بعضی ها مستولی میشد. میگوید ما در دستمون بعضی از اموال و ارباح و تجاراته و میدانیم حق شما در این اموال ثابته و ما مقصریم، داریم کوتاهی میکنیم. امام فرمود ما انصفناکم ان کلفناکم ذلک الیوم. خب طبق این روایت در واقع این تحلیل نسبت به اموالی که از دیگران به دست اون شخص رسیده مورد سؤاله، و امام این اموال را متعلق تحلیل خمس قرار دادن. یه ما انصفناکم، این انصاف نیست، ما شما رو مکلف کنیم به دادن خمس در این شرایط و امروز، چون سوال اینه تقع فی ایدینا. حالا ببینید من بیان ایشون و استدلال ایشون رو دارم عرض میکنم. تقع فی ایدینا یعنی اموال از دیگران به ما میرسه، اموالی که یه سری اموال، یه سری ارباح، یه سری تجارات، و ما یقین داریم حق شما در این ثابت. این که میگه نعلم و ان حق کفیها ثابت، میخواد بگه چی؟ یعنی حقوق شما پرداخت نشده از این اموال، اموالی به دست ما رسیده که حقوق شما از اون اموال پرداخت نشد. خب ایشون ادعا میکنه اصل این که این روایت ناظر به اموالی است که از غیر به ما رسیده و اون غیر خمس نداده، این کاملا روشنه. منتها ادعای ایشون اینه، اینجا یه اختلافی است. مشهور قائلن اون مالی که از غیر در دست ما واقع شده و ما یقین داریم حقوق شما برداخت نشده، این عرض به حضور شما اهم از این که اون شخص معتقد به خمس باشه و نداده باشه یا اساساً اعتقادی به خمس نداشته باشه. تعبیر نعلم ان حقک فیها ثابتون، حق شما در این مال ثابته، این چی رو میرسونه؟ خب اگر یک عامی، یک اهل کتاب، یک یهودی خمس را نده ولو به این خاطر که اعتقادی به خمس نداره، بالاخره حق ائمه در این مال ثابت، چون کفار مکلف به فروع هستن. البته این رو این مبناست که ما کفار را مکلف به فروع بدانیم. از اهل سنت هم همینطور، اگر معتقد به خمس نیستن ولی وظیفه دادن خمس را دارن، پس حق اهل بیت در این مال ثابت. این یه روایت که ایشون ادعا میکنه. این عرض به حضور شما مسلمن و قدر متیقن اینه که این روایات ناظر به چیه؟ کسانی که اعتقاد به خمس ندارن و ماری را به انسان میدن یا مالی از ناحیه اونها به ما میرسه. خب این حق اهل بیت درش ثابت،
هم از اینکه یهودی باشه یا شیعه غیرامه.
نه همین دیگه، ایشون داره این ادعا رو میگه. ببینید ایشون داره میگه نعلم ان حقک فیها ثابت، اهمه هم شامل کسی میشود که اعتقاد به خمس نداره. ببینید وقتی یک یهودی شما 1,000,000 تومان ازش میگیرید به خاطر فروختن یک مالی، در اثر در یک معامله 1,000,000 تومان از یهودی نصیب شما میشه، شما میتونید ادعا کنید نعلم ان حق الائمه فیه ثابت. چرا؟ چون او اصلا اعتقاد به خمس نداشته و خمس را نداده، در حالی که باید میداده، چون فرض اینه کافر مکلف به فروع هست. از اهل سنت هم همینطور، شیعه هم همینطور. اگه شیعه ای اعتقاد به خمس داره اما اهل خمس دادن نیست، به انسان، از انسان چیزی رو بخره، پولی رو بده، خب انا نعلم ان حق الائمه فی هذا المال الذي انتقل من الشیعة الفاسق الینا ثابته. نه شما فرض کنید، یعنی اون موارد که یقین داریم، شما مورد شک رو بذارید کنار، چون میگه عبارت ایشون رو من خوندم، عبارت ایشون این بود که بله بل اقوا فی مقام الجمع حمل و نصوص تحلیل الا منتقل الى الشیعه ممن لا یعتقد الخمس اولا یخمس. یعنی میدانیم، فرض ما اینه، اصلا میدونیم این آدم اهل خمس دادن نیست، یقین داریم. اون موردی که شما میفرمایید مورد فرض شکه، حالا ما هر جا شک کنیم باید بدیم یا نه، اون نه، اون به اون کاری به اون نداره. این شیعیان فاسقی که شما یقین داری خمس نمیده، چی؟ میگه نعلم و ان حقک فیها ثابت. ایشون از همین داره استفاده میکنه، میگه اموالی به دست ما میرسه از دیگران و ما یقین داریم حق شما در اینا ثابته. چه زمانی شما یقین دارید حق ائمه در این اموال ثابته؟ ها؟ وقتی که یقین داریم بابای اهل خمس دادن نیست. خب کیا اهل خمس دادن نیستن؟ ها؟ دو دستن، یا اساسا اصلا خمس رو قبول ندارن. خب اونا یقین داریم خمس نمیدن، یهودی رو ما یقین داریم، نصرانی رو یقین داریم، مخالف را یقین داریم، توجه دارید؟ اینا رو ما یقین داریم. ممکنه یه شیعه باشه اعتقادم داره اما اهل خمس دادن نیست، شما یقین دارید نمیده. پس نعلم و ان حق کفی ها ثابت، این شامل میشه هر کسی را که ما یقین داریم خمس نه خمس اهل بیت رو نداده. خب ایشون میگه این عامه. حالا ما الان بحث داریم، ما فعلا داریم نظر ایشون میگیم. بله اینکه نعلم و ان حق کفی ها ثابت، این حالا ما اشکال داریم این روایت آیا دلالت بر این میکنه یا نه. مشهور از نظرشون این نیست، مشهور میگن این روایت ناظر به کسی است که اموالی است که از غیر شیعه ممن لا یعتقد الخمس به دست ما میرسه.
ما اگر این حرفا
درسته، احسنتم. ببینید ما حالا اینا رو بررسی، ما فعلا داریم نقل حرف آقای خویی رو میکنیم، ما بعد حالا انشالله اینو بررسی میکنیم، ما فعلا داریم نقل استدلال مرحوم آقای خویی میکنیم. ایشون به چه دلیل میگه شامل همه میشه؟ دلیل ایشون اینه. این البته اشکال داره که حالا عرض خواهیم. یه روایت دیگر رو هم ایشون به اصطلاح که عرض کردیم روایت سالمه، سالم ابن مکرم، که ایشون این روایت رو صحیحه میداند. عن ابی عبدالله علیه السلام قال قال رجل و انا حاضر حل لی الفروج ففزع ابو عبدالله علیه السلام فقال له رجل لیس یسألک ان یعترض الطریق انما یسألک خادما یشتریها او امرأة یتزوجها او میراثا یصیبه او تجارتا او شیئا اعطیه فقال هذا لشیعتنا حلال الشاهد منهم بل قائب والميت منهم بل حي وما يولد منهم الى يوم القيامه فهو لهم حلال اما والله ولا يحل الا لمن احللنا له تهذیب جلد 4 صفحه 137 حدیث 384 استبصار حدیث جلد 2 صفحه 100 استبصار جلد 2 صفحه 58 حدیث 189 و وسائل الشیعه جلد 9 صفحه 544 باب 4 از ابواب الانفال حدیث 4. خب طبق این روایت هم اینو قبلا هم خوندیم، شخصی میاد خدمت امام برمیگرده میگه که فروج رو برای من حلال کن، امام ناراحت میشن و این تعبیر مهم این معناست که یعنی برای من زن جور کن، خدای نکرده دلالی به اصطلاح زن برای من بکن، یعنی مثلا به هر حال واسطه این. امام ناراحت شدن، اون شخصی که راویه نقل میکنه میگه من گفتم این منظورش این نیست شما بری کنار راه وایسی هر زنی رد میشه ببینی آیا مانعی داره نداره، مشکلی داره نداره. نه، این در واقع در مورد خادم یا زنی که خادمی که خریده، زنی که میخواد ازدواج بکنه، میراثی که به او رسیده یا هر چیزی که به او رسیده میخواد حلال بشه برای او، حقی از شما در اموال او وجود نداشته باشه. امام فرمود حاضر شیعتنا حلال. خب میفرماید ایشون آقای خویی میگه این روایت هم ظهور در عرض به حضور شما این داره که خادمن یشتری ها، یعنی خادمی رو خریده، میراثی باز اینم یه مالی است از دیگری به او رسیده، زنی است که میخواد با او ازدواج کنه، یه شیئی است که به او اعطا شده. خب همه سؤال پیرامون اموالی است که از غیر به دست او رسیده که تقاضای تحلیل این اموال رو کرده. امام فرمود حاضر شیعتنا حلال. وقت ایشون ادعاشون اینه این مالی که از غیر به دست این شخص میرسه فرق نمی کنه از ناحیه غیر شیعه باشه که اعتقاد به خمس نداره، یا شیعه ای باشه که اعتقاد به خمس داره ولی خمس نداده. میگه این اطلاق داره، این عبارت اطلاق داره، لذا ایشون معتقده روایات تحلیل ناظر به اموالی است که از غیر شیعه یا شیعه غیر عامل به خمس به دست شیعه میرسه، این خمس این اموالی که تا حالا داده نشده حلاله، اما در رابطه با خودش خمسش باید پرداخت بشه. حالا این مستند وجه نهمه که مرحوم آقای خویی گفتن باید بررسی کنیم آیا این استناد صحیحه یا نه، تا بعد وجه دهم و انشاءالله حق در مسئله. الحمدلله رب العالمین.